پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
این یه پادکسته،
پادکست هفت.
امروز جمعه 19 فروردین ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 8 آپریل 2022 میلادی و این 100 قسمت از
پادکست هفته.
درود و صد سلام خدمت همه شما شنونده های خوبمون در هر کجا که هستین. بسیار خوشحالیم از این که در این 100 قسمت از پادکست هفت در خدمت شما هستیم. من هرانوش هستم، به همراه ایمان در خدمت شما خواهیم بود در این 45 دقیقه.
منم درود و سلام میگم حضور تک تکتون و همونجوری که هرانوش گفت باعث افتخار ماست که 100 قسمت رو تا به این لحظه با شما همراه بودیم. و اما موضوع برنامه امروز، در این 100 قسمت از پادکست هفت میخواییم راجع به یکی از اساسی ترین و مهمترین تعالیم آیین بهایی یعنی صلح عمومی صحبت بکنیم.
ایمان اگه موافق باشی صحبتمون رو با بخشی از پیام بیت العدل اعظم، عالی ترین شورای حاکمه جامعه جهانی بهایی با نام وعده صلح جهانی که در اکتبر سال 1985 میلادی منتشر شده بود شروع بکنیم.
عالی خواهد بود. میخوای خودت برامون بخونی؟
آره حتما.
صلح بزرگی که آرزوی دل و جان نیکندیشان جهان در قرون و عصر بوده و درباره اش عارفان و شاعران در نسل‌های پی در پی سخن گفته و در کارگاه خیال نمودارش ساخته اند، صلحی که تحققش نوید تمام کتب مقدسه در هر دور بوده، حال به دستیابی ملل عالم نزدیک گشته است. این اولین بار در تاریخ جهان است که میتوان تمام کره زمین را با وجود اختلافات بیشمار مردمش به شکل یک واحد مجسم کرد. پس استقرار صلح جهانی نه تنها امکان دارد، بلکه اجتناب ناپذیر است.
مرسی هرانوش که این بخش از پیام بیت العدل اعظم رو با ما و شنونده هامون در میان گذاشتی و فکر میکنم که نکته مهمی که در این پیام وجود داشت در اون سالی که این پیام منتشر شد این بود که با وجود همه تنش‌هایی که در جهان حس میشد، اما امید به دستیابی به صلح جهانی رو خیلی روشن و واقعی ترسیم کرده بود و فکر میکنم که امروزه در جهان کم کم به همین سمت داریم پیش میریم. با وجود اینکه هر از گاهی آتش جنگ در نقطه ای از کره زمین روشن میشه، ولی افکار عمومی کم کم لزوم فراگیری صلح رو داره درک میکنه.
دقیقاً ایمان.
حضرت عبدالبها در رساله مدنیه بیان میکنند که
تمدن حقیقی تنها وقتی به وجود میاد که رهبران بلند همت جهان به جهت خیریت و سعادت عموم بشر به عزمی ثابت و رأی راسخ برای ایجاد صلح عمومی پیش قدم بشن.
خب اگه موافقی بریم یک ترانه از خانم مهسا وحدت با هم بشنویم، بعد این بحث رو پی بگیریم.
بریم.
شب تشنگی ها بر لب پنج
ما توی این بخش دوست داشتیم که شما رو با بخشی از نظرات حضرت عبدالبها برای دستیابی به صلح آشنا بکنیم.
به اعتقاد باهایان نوع بشر یکیست و باید از راه‌هایی مثل افسایش داد و ستد جهانی و ترویج زبانی بین المللی علاوه بر زبانهای بومی همبستگی بشر رو تقویت کرد.
تعصبات دینی، قومی، اقتصادی و ملی‌گرایانه یکی از علل اصلی ستیزه‌جویی و خونریزی در جهانه.
دین مبنای اصلی تربیت اخلاقی بشره، اما باید با علم و عقل همخوانی داشته باشه. هدف حقیقی دین ترویج دوستی و محبت بین مردم هستش.
برای دستیابی به سعادت باید تمدن مادی و الهی رو با هم ترکیب کرد. همین تمدن مادی آری از معنویت بود که تسلیحات و جنگ افزارهای هولناک رو تولید کرد.
این بندها ادامه داره، ولی ما در این قسمت دوست داشتیم بریم سراغ یک مهمان بسیار ویژه با یک تجربه بسیار ویژه. در خدمت آقای اردوان روزبه خواهیم بود با این تجربه منحصر به فردشون،
کسی که به تازگی از مناطق جنگی دیدار کرده. اردوان روزبه، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردی.
اردوان جان، من هم خوشحالم که دوباره با هم صحبت میکنیم.
ممنونم از شما و خوشحالم از اینکه همراه شما و ایمان جان هستم.
قربانتون، ما هم همچنین.
برای اون دسته از شنونده هامون که شاید کمتر آشنا باشن با آقای روزبه، بعد بگیم که آقای اردوان روزبه خبرنگار و محقق حوزه آسیب‌های اجتماعی هستند و اخیراً تجربه منحصر به فردی داشتند از حضور در مناطق جنگی.
اردوان جان، دلیل اصلی دعوت ما از شما همین تجربه اخیرتون بود. میشه برامون بگین که کجا رفتید و چه چیزی رو تجربه کردین؟
خب به هر حال شاید میشه گفتش که برای من تکراری یک اتفاق بود برای تخت این تجربه که ممکنه به لحاظ انسانی هر انسانی داشته باشه، اونم تجربه جنگ هستش. جنگ بدترین تجربه میتونه به نظر من باشه برای همه انسان ها که درش درگیر میشن. ما پیش از این در ایران همین تجربه رو داشتیم، تجربه 8 سال جنگ بین ایران و عراق و روزگاری که بر سر مردم رفته، و همین تجربه به تبع در جاهای دیگر دنیا هم بارها اتفاق افتاده. من این تجربه در افغانستان هم داشتم، در بخش‌های مختلف دیگر هم دیدم. و خب یک باره مردمی که در شهر راحت زندگی میکردن، حال خوب داشتن، رفت آمد داشتن، بچه‌هایی که بازی میکردن و لذتی که زندگی همه می بردن تبدیل به یک جنگ شده، تبدیل به خمپاره و موشک و راکت، تبدیل به آوارگی و نیست شدن، همه یک زندگی از بین رفتن. تجربه اتفاق تلخی که آدم ها عمدتاً به تعداد زیادشون اصلا نقشی درش نداشتن. خب این تجربه میتونه برای من تجربه تلخی باشه و همونجور که برای مردم که درگیرش بودن مطمئنم تلخ‌تر بوده. من به عنوان یه روزنامه‌نگار که همیشه ترجیح دادم در حوزه کارم، یعنی روزنامه‌نگاری حالا تحقیقاتی و روزنامه‌نگاری مناطق پرخطر، وظیفه خودم میدونستم که از نزدیک خیلی چیزا رو ببینم. بعد از شروع جنگ اوکراین تصمیم گرفتم یک بار پیش از اونی که قرار باشه اصلا با جای کار بکنم، اول خودم تصمیم گرفتم برم و بعد خب برها با یک تیم خبری کار کردم، ولی رفتم تا از نزدیک ببینم واقعا در مورد جنگ اوکراین چه میشه صحبت کرد و چه میشه دید. و تجربه های من برحال از خاک اروپا شروع شد، یعنی درست از وقتی که امریکا رو ترک کردم، از فرودگاه شارل دوگل پاریس و که آواره هایی رو که میدیدم، رسیدن به پاریس تا بگیرید جای دیگه در مجارستان، در بوداپست و شهرهایی که به مرز نزدیک میشد. در نهایت شما هرچی به منطقه پرخطر نزدیکتر میشین، روابط آدم ها رو میبینید، تنش ها رو میبینید، گرفتاری ها میره، و در نهایت هم خوب وارد خاک اوکراین شدم و راهی شدم به پایتخت معاصر شده یه اوکراین، یعنی کیف، و مدت چند روزی در اونجا بودم که تا حلقه معاصر تنگ شد و مجبور رو ترک شدم، به خاطر اینکه به هر حال امنیت من رو تیم که همکاری میکردن نمیتونستن تعمیم بکنن، مجبورم کرده بودن که از منطقه خارج بشم. البته خب همه اون لحظه ها صحنه های انسانیست دیگه، شما همه چی میبینید، یک ترکیبی از خوب و بده که در بین مردم داره میگذره. بعد حرف زدن راجبش واقعا زمان میبره و همجور احساس کردنش که خب به این زودی هم از ذهن آدم خارج نمیشه.
چقدر تجربه عجیبی داشتین و داشتم فکر میکردم که چقدر براتون حتما سخت بوده این تجربه، چون که دوست داشتین کاری بکنین ولی کاری هم از دستتون بر نمی اومده.
همیشه وقتی که شما در میانه یک میدان میرین، دو سوال مهم برای خودتون پیش میاد. یکی این که فکر میکنید چرا این اتفاق افتاده و فکر میکنید که چه کاری میتونید برای اونها بکنید. معمولا حضور در وسط یک میدان یک درگیری در اشکال مختلف هر چه که میخواد باشه، شما مثلا چه میدارم این تجربه ممکنه، مثلا من در مورد زلزله رودبار در 1369 در ایران داشتم و همین احساس رو داشتم. در مثلا از نزدیک مثلا وقتی درگیری رو توی افغانستان میبینی و همیشه این سوال پیش میاد و اینجا هم همین سوال در تمام این مسیری که من میرفتم به سمت کیف برام بود که چرا این اتفاق میفته و چرا انسان در طی قرون از بیرحمی‌ها و شقاوت‌های گذشتگانش درس نمیگیره و باز دوباره جنگی رو به راه میاندازه که آدم‌ها نابود میشن. و نکته بعدی این پیش میاد که اصلا تو با بودنت در اینجا چه نقشی داری بازی میکنی و آیا میتونی به اینها کمک بکنی یا نه. و خیلی از موارد ناامید میشی به خاطر هر دو سوال که از خودت میکنی، برای اینکه نه میتونی بفهمی چرا آدم‌ها این جنگ رو راه میندازن و بچه ها رو میکشن، زن ها رو میکشن، مردانی رو میکشن که اصلا درخواستی برای جنگ نداشتن، و از طرفی هم ناامیدتر از این میشه از خودت که فکر میکنی من چه کاری میتونم برای اینها بکنم و تقریبا در خیلی از موارد کاری نمیتونی انجام بدی. برای همین این تجربه ها در کنار همدیگه حال و هوایی از تلخی و امید و شناخت و غم و حتی گاهی شادی توش داره که مجموع اینها میشه یک حسی که برای آدم که این تجربه رو پیدا کرده.
خیلی ممنونیم، سپاسگزاریم و خیلی خوشحالیم که شما رو روی خط داریم و میتونیم از تجربیاتتون بدونیم.
خواهش میکنم.
اردوان جان، جایی در گزارش هایی که در همین ارتباط منتشر کردی خوندم که عنوان کرده بودی که جنگ آدم رو بی‌پروا میکنه. دوست داشتم برام بیشتر در این ارتباط توضیح بدی.
چیزی که آدم در طول جنگ میبینه رفتارهای حقیقی آدم هاست و من تمام لحظه‌ای که در این سفر بودم تا برگشت به آمریکا، همش چیزی که برام خیلی تداعی میشد این بود که با آدم‌هایی که روبرو میشدم آدم‌هایی بودن که تظاهر به چیزی نمی‌کردن، شاید چون شرایطشون اجازه نمیداد. اگر یه آدمی بنا بود که به هر علتی از فرصت جنگ سوء استفاده کنه و مثلا سر تو یا سر یکی دیگر کلاه بذاره، اصلا هیچ ابایی نداشت از این که بخواد ابراز کنه. همون جوری که درست وقتی آدمی دلش میخواست کمکی به تو بکنه، نیازی نداشت از این که بخواد به تو چیزی رو اثبات بکنه. من تمام مدتی که در این سفر در رفت و برگشت بودم این تضاد رو می دیدم با زندگی نرمال و زندگی معمولی ماها. ما در زندگی عرفمون تعارف می کنیم یا مثلا درخواست می کنیم بلکه مثلا ببینیم آیا چه جوابی می گیریم یا چیزایی از این دست، ولی وقتی جایی میری که صدای راکت میاد کناره و ساختمون هایی که خراب شده، یه آدم میاد بهت میگه در ماشینش رو وام میکنه میگه که بپر بالا، اون آدم دیگه هیچ حساب کتابی نداره. یعنی اون آدم با همه وجودش با همه خودش با تو داره رفتار میکنه. اگه یک مادری غذاشو تقسیم میکنه با تو، با تمام بیپرواییش داره این کار میکنه، حساب کتاب چیزی رو نمیکنه. و این بیپروا شدن در جنگ یه حسه که به من خیلی حس متضادی رو در من ایجاد کرد، به خاطر اینکه آدم ها میدیدم خود خودشون میشن. یعنی وقتی که وارد یه منطقه جنگی میشی، وارد یه منطقه قرمز میشی، آدم ها دیگه دقیقا با تمام بیپروایشون خودشون هستن. اگه میخوان کمکی بکنن یا اگه میخوان کمکی نکنن و اگه میخوان مهربان باشن یا میخوان شقی باشن، کاملا بیپروان. و من کاملا حس میکردم، همونجور که مثلا احساس میکردم یه سربازی که پشت یه تانک نشسته و یه گلوله رو شلیک میکنه به سمت مناطقی که مردم دارن زندگی میکنن، اون عین واقعی خودشه. اصلا باش اذیت نیست و داره به هیچی فکر نمی کنه و کاملا بی‌پرواز برای این که بخواد آدم ها رو بکشه. شاید این آدم مثلا اگر در مدرسهش نشسته باشه، حتی همون مدرسه مثلا دانشگاه افسری که مثلا در مثلا فرض کنید در مسکو رفته، شاید اونجا وقتی بهش میگن اون من درونش بهش اجازه نمیده اینجوری فکر بکنه، ولی در میانه جنگ اون آدم دیگه اینجوری فکر نمیکنه. در نقطه مقابلش هم همینه. وقتی شما میبینید در مناطقی مثل مثلا و چه میدونم مثلا راکت بارانی میشه در مناطق مختلف ماریوپول، ارپین، نمیدونم کیف یا هر جای دیگه، این گروه های امداد رسانی که هستن دیگه با خودشون حساب کتاب نمی کنن، بی پروا میرن و نگرانی از این ندارن که الان اگر بخوان آدمی را از زیر یک آوار بکشن بیرون ممکنه کشته بشن یا نه. یا آدم های دیگه، من همیشه فکر میکنم خیلی از روزنامه‌نگارانی که آدم های شجاعی هستن دوست دارم یاد بکنم از خبرنگار آمریکایی که دقیقا در همون منطقه‌ای که من میخواستم برم اون قبل از من رسید و برخورد با شلیک گلوله کشته شد. واقعیت این اون منطقه منطقه خطر بوده دیگه، یعنی پلی که زده شده و نیروهای روسی بهش مسلط بودن و این آدم انقدر بی‌پروا شده در این شرایط که ترجیح میداده بره و کار خودش رو انجام بده. جنگ این خصلت ذاتی جنگه به نظر من که آدم ها رو به اون من اصلیشون خیلی نزدیکتر میکنه و رفتارهای آدم ها رو بیش از اون چیزی که تکلفی داشته باشه توش واقعی میکنه و بیپرواشون میکنه.
اردوان جان، شما در گزارشاتون میخوندم که لحظات و صحنه های بسیار دردناکی رو منعکس کردید و جایی به نقل از نویسنده و خبرنگار سرشناس ایتالیایی خانم اوریانا فالاچی نوشته بودیم که مسئله این نیست که تعداد افراد بیشتری رو به دنیا بیاریم، بلکه باید کاری بکنیم که تا حد امکان آنهایی که قبلن به دنیا آمدن کمتر بدبخت باشن. این جمله برای خود من خیلی حقیقتاً تکون دهنده بود. جنگ چه بر سر کودکان و زنان و مردان آورده بود و شما چه صحنه هایی رو دیدید؟
ببینید وقتی جنگ میشه اولین اتفاقی که برای شما میفته این عدم امنیت، عدم امنیت در همه اشکالش، به خاطر اینکه الزاما شما وقتی که توی جنگ هستید معناش این نیستش که اون کسی حال بدی داره که مثلا راکت به خونش خورده یا پدر یا مادرش رو از دست داده یا فرزندی رو از دست داده. شما یه ترومای بزرگ رو باش مواجه هستید که این باعث میشه که تأثیر بسیار دراز مدت و خیلی پرتنشی رو در زندگی آیندهتون به وجود بیاره. حتی اگر مثلا فرض کنید که در محلی که زندگی میکنین هنوز به این معنا یک راکت تو محلتون نخورده باشه، جنگ یک موج بزرگی که شروع میکنه همه رو تحت تاثیر قرار دادن و همه رو نگران کردن و همه رو آزار دادن. تاثیر جنگ به نظر من تاثیر دراز مدته. شما هنوز که هنوز بعد از سالها در ارتباط بمبی که روی هیروشیما یا ناکازاکی افتاده آدم ها حرف میزنن از دردی که کشیدن، زخمی که به روحشون افتاده و تجربه‌ای که داشتن، زخم‌هایی که نسل در نسل اونو با خودشون بردن و به دیگری منتقل کردن، در حالی که ممکنه انفجار یک بمب در کسری ثانیه باشه. جنگ هم درست همینه. شما یک گلوله که شلیک میکنین بعد میبینید که آدم‌ها هر لحظه زخمی که به روحشون میفته عمیق‌تر میشه و متاسفانه تأثیرش هم توی زندگیشون میمونه. وقتی بچه‌هایی که آواره میشن، پدران و مادرانی که فرزندانی رو از دست میدن یا فرزندانی که پدر و مادر رو از دست میدن، من بچه‌هایی رو دیدم توی مسیری که به سمت مرز حرکت میکردن پدر و مادر نداشتن و در واقع به دست رهگذرانی سپرده میشدن که اونا اونا رو نمیشناختن و اونا فقط این بچه ها رو با خودشون میبردن از ایستگاهی به ایستگاه دیگه، از قطاری به قطار دیگه و به دست خانواده دیگه میسپردن و اونها باز دوباره این بچه ها رو با خودشون میبردن. این بچه ها فقط بعضیاشون حتی اسم و انقدر کوچیک بودن که اسم و مشخصات نداشتن، بعضی ها هم به گردنشون در واقع یک چیزی مثلا پلاکاردی رو آویزون میکردن که اسم پدر و آدرس خونه‌شون و تلفن یک آشناشون در خارج از کشور رو شد. تو خیلی از مناطق این صفهایی که مال خروج و خروج‌ها یا مال صفهای قطارها اینا بود، من این بچه‌ها رو می‌دیدم و این مردم بودن که به اونا آب می‌دادن. غذا میدادن یا مثلا کمکشون میکردن، با این خانواده همراه میشدن و اینها ساده ترین حتی اتفاقاتی است که اینجا میبینید، یعنی میبینید که مردم به هر حال و این بچه داره میره، میدونید یعنی بچه داره میره و اینجایی میره و اصلا شما نمیدونید کجا میره. من شاید یکی از این صحنه بودم واقعا که وقتی قطار از کیف داشت خارج میشد در روزهای حالا پر خطر محاصره، حالا خوشحالم از اینکه اون محاصره شکسته شده، ولی داشت خارج میشد وقتی مادر نمیتونست خودش سوار قطار بشه، با خواهش و تمنا و زجه به مامور قطار بچه‌شو میداد و میگفتش که توی جیبش آدرس به آشنا یک آشنایی رو در یه شهر دیگه به اسم ونیزیا گذاشتند و امیدواره که اونها رو بتونه پیدا کنه، حتی نمیدونست پیدا میکنه و اون مامور قطار این بچه رو میگیره میره. و میخوام بگم که وقتی میرید میبینید توی منطقه، مثلا شما از یه منطقه عبور کردین و دقایقی بعد از اون راکت میخوره و وقتی بر میگردیم میبینیم آدمی که همونجا با سبد مثلا میگم نون داشته میرفته که بره، مثلا پیرمردی که بره توی خونه یا بره پناهگاه، در این موج راکت میبینید دیگه روی زمینه و نفس نمیکشه و خیلی از اینها. حالا اینا رو بگیرید و برید مناطقی که حالا توی خود درگیری های جبهه های اصلی هستش که حالا اونا اصلا حالا برحال شما در یک جنگید، ولی اینا آدم هایی هستن که اصلا درگیرش نیستن، یعنی سهمی نداشتن. مرد محسن بازنشسته ای که همه زندگیش رو کار کرده و امروز میخواد آرامش داشته باشه، کودکی که باید آینده یک مملکت رو بسازه و آینده یک جهان رو بسازه، با این زخم ها بزرگ میشه، پدر مادر رو از دست میده، نزدیکان از دست میده و این مسیر به نظر من سالهای سال ادامه داره که این زخم مرجان بشریت میمونه، نه فقط در یعنی در واقع فقط برای اوکراین نیست، بشریت باز هم شرمنده میشه از اینکه نتونسته بچه ها رو در امنیت نگه داره، بچه ها رو بهشون حق حیات بده و بچه ها رو بهشون کمک بکنه تا زندگی.
و خیلی خیلی غم انگیزه که بشر با تجربه چند هزار ساله جنگ همیشه بوده ولی ببینیم باز دوباره دست به این کار میزنه. این خیلی غم انگیز و دردناکه که چرا یاد نمیگیره، چرا دوباره این کار رو انجام میده. من حقیقتا اشکم در اومد، اصلا خیلی صحنه های وحشتناکی رو متصور شدین برای شنونده های ما. یاد اون صحنه می افتم که در جنگ افغانستان اون مادر مجبور شد که بچهش رو توی مرز بده، اون ور مرز که خودش نمیتونست در واقع نجات پیدا بکنه. خیلی صحنه دردناکی بود.
متأسفانه این زخمای تکراریه دیگه، این زخمای تکراری جنگه که همیشه هست و همه جنگ ها تکرار میشه متأسفانه.
داشتم فکر میکردم اردوان جان که با وجود درد و رنجی که مشاهده کردی، آیا به نظرت کورسوی از امید در بین مردم وجود داشت؟ به نظرت اصلا چطور انسان میتونه در چنین شرایطی امیدوار بمونه؟
شبی که داشتم به سمت مرز حرکت میکردم در یه قطاری بودم که توی اون قطار که خوب حالا مالا مال از آدم بود و توی حالا کوپه ها و واگونا، توی راهروها، توی حتی جلوی دستشویی ها و توی دستشویی حتی آدم نشسته بود، من توی کوپه بودم که یک زن باردار داشت میرفت که بتونه خودشو به مرز برسونه و مادر این زن داشت بهش کمک میکرد برای اینکه کاملا در آستان زایمان بود، یعنی کاملا شرایطش نشون میداد که هر لحظه ممکنه زایمان بکنه و مادرش بهش کمک میکرد و دیگر دوستانشون. یعنی بعد که کوپه و قطار راه افتاد، خب قطار که راه افتاد تو دوروری های این کوپه هم فهمیدن این زن بارداره، کسی براش مثلا چایی میابرد، یکی براش مثلا شیرینی می آورد و خودش هم اینقدر مهربان بود که مثلا غذای اگه آورده بود حتی بر به منم داد. من ساعت ها بود غذا نخورده بودم و اون آدم غذا شد من یه تیکه به منم داد، مثلا درست کمه ولی همه با هم بخوریم. و این امیده خیلی عجیب بود توی زندگی همین آدم ها توی اون کوپه، بعد از اینکه من یک صحنه خیلی غم انگیز رو باش مواجه شده بودم که برگشتن یک مردی خانواده بود که باید برمیگشت به منطقه جنگی و همسرش و کودکش گریه میکردن. خب دیدن این صحنه خیلی برام جالب بود. و برای اینکه تا لحظه که ما رسیدیم واقعا حتی همسایه های این کوپه هی می آمدن و برای این زن چیزی می آوردن و براش بهش کمک می کردن، یا مثلا کسی براش بالش می آورد، کسی مثلا آدم مسن‌تر بود راهنمایی بهش می داد که چه می دونم مثلا فلان چیز رو اگر مثلا دور کمرت ببندی بهتر می مونه بچه. و من اون زن انگلیسی هم صحبت می کرد، چون خیلی از آدم معمولا تو اوکراین انگلیسی صحبت نمی کنن، ازش پرسیدم که واقعا چه حسی بهش میده این اتفاق و این شرایط. گفتم این بچه من نیست، این بچه همه ماست، این بچه امیده که داره میره و داره میره زندگی کنه. تو همه اتفاقها فارغ از دینمون، فارغ از مذهبمون، فارغ از جایگاه اجتماعیمون، یه جایی هستش که تنها چیزی که ما رو به آینده وصل میکنه امیده. و من فکر میکنم دیدن امید تو هر لحظه ای، حتی اینکه یک آدم امیدواره به اینکه زنده بود تا کاری رو انجام بده، به نظر من نشانه همین هستش که ماها هممون برخلاف هزاران سال جنگ های قبیله‌ای و قومی و مذهبی و اجتماعی و چیزهایی از این دست، هممون چیزی که تا به امروز زنده نگهمون داشته امید بوده. پس من میتونم بهتون بگم که ترجمه به این سوال که امید همیشه هست چون زندگی هست. و اینکه آدمیزاد با همه خشونت‌هایی که در زندگی می‌بینه و میشه، امیدواره یه جوری تموم بشه، امیدواره یه روزی این اتفاق دوباره تکرار نشه. گویا اینکه اگر جهان به دست سیاستمداران و حاکمان و اولیا و هر چه که می‌خوایم اسمشو بذاریم باشه، ممکنه که این خطر وجود داشته باشه، ولی به هر صورت همه آدما خیلی امیدوار هستن که این اتفاق نیفته و آدم ها امیدوار هستن که آینده روزی جوری رقم بخوره که زندگی تو هم با عشق و علاقه و چیزی فراتر از جنگ،
محبت و صلح باشه.
و در شاید آینده اینجوری نباشد، شاید آینده پر صلح‌تر و پر مهرتر باشه.
امیدواریم، الهی آمین. حقیقتا خیلی خیلی صحبت های تاثیرگذاری کردید و حقیقتا برای من خیلی خیلی تجربه جالبی بود و ممنونیم ازتون که با ما سهیم شدید امروز. مطمئنم که شنونده های ما هم بسیار سپاسگزار هستن از شما. اردوان جان، در انتهای این برنامه اگه خاطرتون باشه، ما همیشه رسم داریم که از مهمانان عزیزمون بخوایم که یک ترانه رو تقدیم شنونده های خوبمون بکنن. حقیقتا با این حال و هوایی که امروز به ما دادین، چه ترانه ای رو تقدیم میکنید؟ و ما باز هم از شما تشکر میکنیم.
من یه چیزی از گروه اسکورپیونز همیشه برام خیلی قشنگ بوده، وقتی که دیوار برلین فرو ریخت، اسکورپیونز بخاطر اون خوند Wind of Change. من فکر میکنم که ما احتیاج به یک در واقع موجی برای تغییر احتیاج داریم. شاید بد نباشه Wind of Change از گروه اسکورپیونز میتونه زیاده باشه. به نظر
با شما خدافظی میکنیم و ممنونیم مجددا ازتون.
ممنونم و خدا نگهدار همه شما. The world is closing in. Did you ever think that we could be so close like brothers? The future's in the air. Can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change.
شما میتونید از طریق وبسایت پرژن BMS به آدرس persianbahaimedia.org و یا از طریق کانال تلگرام این رسانه به آدرس persianbms به آرشیو این برنامه ها دسترسی داشته باشید.
دوستان عزیزمون بهمن جان و فرانک عزیز رو روی خط داریم. بسیار خوشحالیم از این که بار دیگه در خدمتشون هستیم. دوستان عزیزم درود بر شما.
سلام رفقا، امیدوارم که حال شما خوب باشه هر جا هستید. منم خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
منم عرض ارادت دارم و ابراز خوشنودی از اینکه باز پیش شما دوستان عزیز هستم.
منم سلام میکنم خدمت همه دوستان عزیزم، دوستانی که از نام سه تاشون مطلعم، ایمان جان، فرانک جان، هرانوش جان و یه عالمه جان دیگه ای که اسماتون رو نمیدونم ولی همه تون رو از دوستان خودم میدونم.
بچه ها، همونجوری که شنیدید موضوع برنامه امروزمون صلح هست و اینکه چطور میشه با وجود این همه اختلاف نظرها، جنگها و فاصله ها به صلح دست یافت.
بهمن جان، شما این هفته برای ما چی دارین و چه صحبتی رو دارین در خصوص این موضوع جالب؟
خیلی ممنونم بابت وقتی که دوباره به من دادین.
اختیار دارین.
انقدر موضوع امروز برای من جذاب بود و هست که واقعا بهش فکر کردم و به ناگهان به یاد واقعی افتادم که به نظر من یکی از تکوندهنده ترین وقایع عالم انسانیه. در سال 1914 در جریان جنگ جهانی اول، سه ارتش آلمان و بریتانیا و فرانسه در بلژیک با همدیگه می جنگیدن. اما شب کریسمس جنگ رو تعطیل می کنن فقط برای که چند ساعت کریسمس رو جشن بگیرن. سربازا از پشت خاکریزاشون با احتیاط بیرون میان، یه سلامی به هم می کنن، کریسمس رو تبریک می گن، به نوعی خوراکیاشون رو با هم تقسیم می کنن و فرمانده ها به روی خودشون نمیارن و میگن خب حالا امشب آتش بسه و همه بهش پایدار میمونیم، وفادار میمونیم، فردا صبح دوباره جنگ رو شروع میکنیم. توی ارتش آلمان یکی از سربازها که سابقه اپرا خوندن داشته شروع میکنه به خوندن ترانه کریسمس مبارک. صدای این خواننده آلمانی رو سربازهای جبههای دیگه میشنون و دیگه دلشون طاقت نمیاره، با پرچمای سفید به نشانه صلح از خاکریزاشون، از سنگراشون بیرون میان و میان به سمت ارتش آلمان. وقتی که فرمانده ها اینو میبینن مونده بودن که چه تصمیمی باید بگیرن، ولی به هر حال به دلیل اینکه با هم همپیمان شده بودن که امشب واقعا جنگی نباشه، با این مسئله هم کنار میان و خلاصه این سه جبههی که تا چند ساعت قبلش داشتن رو سر هم آتیش میباروندن در واقع با همدیگه توی خاکریز در بین سربازان ارتش آلمان جمع میشن و شروع به خوندن آواز و تبریک گفتن کریسمس و اینا میکنن. بعد قرار میذارن که از صبح روز بعد صلح شکسته بشه و جنگ رو دوباره شروع بکنن. ولی عزیزان این اتفاق نمیفته. اینقدر طعم این صلح در دل جنگ شیرین میاد به کام همشون که این اتفاق همینجور یک روز یک روز یک روز توسط فرمانده ها تمدید میشده و تا مدت ها که الان متاسفانه تعدادش یادم نمیاد، برای همین نمیتونم روی حدس و گمان بگم، میخوام بگم این قضیه اینقدر طول میکشه که اون کسایی که از دور در واقع داشتن جنگ رو هدایت میکردن، جنگ افروزان اصلی جنگ جهانی اول، از رو نامه هایی که این سربازها برای خانواده هاشون نوشته بودن و این واقعه رو توضیح داده بودن میفهمن اونجا چه خبره، میفهمن که تمام این ارتشا و این جبهه هایی که داشتن با همدیگه میجنگیدن اصلا چند روز برادر تنی همدیگه شدن. این میره تو خاکریز اون مهمونی، این میاد اینجا غذاشو با اونا تقسیم میکنه، این اگه مریضه بهش قرص یعنی واقعا صلح رو به معنای حقیقی کلمه وسط یک جنگ خانمانسوز تجربه میکنن.
واقعا
این فیلمش هم در سال 2005 ساخته شده به نام کریسمس مبارک. خیلی وقتا با خودم فکر میکنم اگر واقعیت تلخ دنیای پیرامونمون رو جنگ جهانی اول در نظر بگیریم، حقیقت درونی ما انسانها دقیقا همون صلحیه که مثل یک بارقه کوتاه ولی درخشان در دل اون شب ظلمانی بوده. به خدا برای رسیدن به صلح فقط کافیه به فطرت خودمون برگردیم و صلح رو اونجا پیدا بکنیم. تمام.
خیلی زیبا.
مرسی بهمن.
مرسی از شما.
و اما نوبتی هم باشه، نوبت شماست فرنک جان.
واقعا از تأثیرگذارترین اتفاقات تاریخی، از تأثیرگذارترین اتفاقات تاریخی که من شنیدم یکی همین داستان هست واقعا، که چقدر این نیروی عشق قویه، این نیروی صلح چقدر قویه. این که میفهمند فکر جنگ را با فکر قوی تر صلح مقاومت کنید، قشنگ توی این داستان دیده میشه. بله خیلی زیباست
واقعا. به چه بیانی اشاره کردی فرانک جان. دقیقا به نظر من این مصداق بیان حضرت عبدالبها است که تو به زیبایی بهش اشاره کردی. من اولش چند سال پیش وقتی این فیلم رو دیدم واقعا باورم نمیشد. مدام جستجو میکردم توی منابع موثق که آیا این اتفاق به لحاظ تاریخی واقعا افتاده یا این تخیل کارگردانه، و بعد دیدم نه واقعا این اتفاق افتاده. برای چند روز این سربازها به فطرت خودشون مراجعه کردن. همین.
کاش که همین جوری بود دنیا.
حالا اینطوری هست دنیا یا نیست ایرانوش جان؟ نظر تو چیه؟
من اتفاقا من خیلی خوشبینم به آینده. یعنی شاید در نظر خیلی ها اینطور نیاد از بس که سختی ها و ما جنگ رو میبینیم و با همدیگه همش در کشمکش هستیم، ولی من خیلی خیلی آینده رو روشن میبینم. و متاسفانه با بعضی از دوستانم بعضی وقتا صحبت میکنیم همش میگن نه تو دیگه زیادی خوشبینی، ولی من هنوز جایی برای قلب آدم ها میبینم که روشن هستش و دوباره برمیگردن آدم ها به اون اصالت خودشون و اون صلح درون خودشون، و میبینیم که یک روزی بالاخره ما انسان ها خسته خواهیم شد از این همه جنگ. برای همین فکر میکنم که نه، همه ی آدم ها این ارزش و این ظرفیت رو دارن که این اتفاقهای خوب دوباره بیفته. ولی یه سری چیزها در ذهن ما هستش که حالا بحثش خیلی مفصله، حالا یه دفعه دیگه با هم دیگه صحبت میکنیم. ولی نه، من خیلی خیلی خوشبینم.
خب خیلی خوبه، پس با یه آدم خوشبین، دو آدم خوشبین، سه آدم خوشبین کم کم درست میشه. با قول مولوی یک شعری داره که میگه که تو مگو همه به جنگن دوز صلح من چه آید، تو یکی نه ای هزاری، تو چراغ خود برافروز. یعنی همین که یکی یکی چراغ های صلح رو برافروزیم در درونمون، چون واقعا صلح واقعی از درون من باید شروع بشه. یعنی قلبن و باورم با خودم، با اطرافم، با آدمهایی که باشون در نزدیکی زندگی میکنم. خب نمیتونیم شعارگونه زندگی بکنیم که این نتیجه هم نداره. مثلا من همش در فکر اصلاح عالمم، نمیدونم صلح باشم ولی با همسایم یا با همسرم یا با خانوادم نتونم در واقع یک رفتار درست صلح‌آمیز داشته باشم، یا با خودم مدام در حال سرزنش خودم باشم و خودم رو نبخشم.
بله در جنگ باشم.
دقیقاً با خود در صلح بودن یکی از سخت‌ترین صلح‌هاست.
آره واقعا.
دقیقاً. حالا این اشاره‌ای که کردیم که امیدواریم که دنیا درست میشه و ما در قلبمون اینو احساس میکنیم، یا همینا که الان گفتیم که مثلا این داستانی که بهمن جان گفت، یا اینکه اینقدر روانشناسا و جامعه شناسا و خیلی از متفکرین و دانشمندان دنیا حتی ممکنه این تزها رو داده باشن که به صلح درون برسیم، با خودمون و با دیگران در صلح و آشتی باشیم. خب این خیلی قشنگه و این نشون میده که رسیدیم به اون حدی از بلوغ که یکی یکی داریم اون جواهر انسانی رو کشف میکنیم. ببین فکر کنم ما هنوز بشریت کوچیک بوده، میجنگیده، دعوا میکرده مثل بچه ها. الان من چون خودم با بچه ها سر و کار دارم، همیشه نگاهشون که میکنم فکر میکنم که مثلا یهو میپره، مثلا بیلچر از دست دوستش میکشه، میگم این چیه؟ این تو وجود بشر مثلا این حالت کودکیش که بدونه که ازش بپرسه میخواد بگیره مال خودش باشه و دعوا کنه، چون بچه هست هنوز. یعنی انگار که نمیتونه خودشو بالانس کنه اون که بتونه روی خواسته هاش پا بذاره. و اون در واقع میدونی مثل چی میخوام بگم؟ مثل الماس. الماس تحت فشار الماس میشه و الا خب زغاله.
آفرین.
اون جوهر انسانی رو کم کم شکل میده. یعنی میدونه که باید رو خواستهش پا بذاره برای اینکه به صلح برسه، یعنی شاید اول برای سخت باشه خب تا یاد بگیره، بعد وقتی لذت صلح و دوستی رو بچشه دیگه هیچ خواسته از این فراتر نداره که بخواد به خاطرش بجنگه. فقط داره بشر یاد میگیره، خب فقط داره بشر یاد میگیره، داره بزرگ میشه. همزمان با این رشد بشر حضرت بهاءالله میاد، حضرت بهاءالله میاد و میگه این اتفاقاتی که در دنیا داره میفته نشان دهنده نقص به اصطلاح نظام هایی که تا حالا بشر ساخته و چون با ذهن کودکانش ساخته فکر کرده خیلی کار دیگه بزرگی کرده و فکر میکنه همچنان همین نظام های پوسیده است که دنیا رو پیش میبره، در حالی که اینطوری نیست. این نظام های پوسیدگی و اون یه ذره تهموندگی خامی بشر تو هم شده، ولی خب خیلی دیگه حسابی قاطی کرده، اونقدر که یه عده فکر میکنن این ذات بشره که اینجور وحشی و ببخشید این کلمه رو استفاده کردم، این ذات بشره که اینجور جنگجو باشه و راز بقا هست و چنان است و چنین و ما باید بجنگیم و این اینطوری خواهد بود. ولی وقتی به خودمون برمیگردیم میبینیم نه، اتفاقا ذات ما صلح‌جوه. ما نمیتونیم با هم زندگی بکنیم اگر در صلح نباشیم، ولی نهاد ما اینجوریه، ما دوست داریم با هم زندگی بکنیم. اینه که وقتی حضرت بهاءالله میاد تعالیمی برای ما میاره که ما رو رهنمون بکنه به سمت صلح. میخوام اشاره کنم به بیانیه صلح جهانی که به طور لازم در 1985 که میشه 64 خودمون، 1364 ما، این بیانیه رو برای عالم انسانی فرستادن. قسمتیش رو میخوام اگر اجازه بدید بخونم.
حتما بخونید.
اشاره میکنن که آیین بهایی اقتشاش کنونی جهان و وضع مصیبت باره حاکم بر امور انسانی را مرحله طبیعی از یک فرایند ارگانیک مشاهده مینماید که معالن و به طور قطع به وحدت نوع انسان در ظل یک نظم اجتماعی واحد منجر خواهد شد، نظمی که حدود و سغورش تمامی کره زمین خواهد بود. و در قسمت دیگه اشاره میکنن که هر قدر آینده نزدیک مشهون از رنج و اقتشاش و هر قدر افق کنونی تیره و تار باشد، جامعه بهایی معتقد است که نوع بشر می تواند با اطمینان از نتایج نهایی با این امتحان و افتتان عظیم مقابله نماید. و این اشاره میکنن که این اتفاقات نه تنها به هیچ وجه نشانه پایان تمدن بشری نیست، بلکه سبب خواهد شد که در این یوم موعود مقام و رتبه انسان ظاهر شود، قوا و استعدادات مکنونش به منصه ظهور رسد، یعنی آشکار بشه. همین که الان صحبتشو کردیم، اون فضایل عالی فطری اون ظاهر بشه، منتها خب دیگه افتاده تو کوره بلایا که ظاهر بشه. و این همینجوری خود به خودم نمیشه، خب طبعا ماهاییم که باید صلحو بسازیم، مسئولیت ماها هر چی که شرایط اطرافمون خرابتر میشه، مسئولیت هر کدوم از ما انسانها، چه بهایی و چه با هر تفکر و آینی، هر کس که درک میکنه در درون خودش این صلحو و میخواد که این صلح در دنیا باشه، باید کاملا صلحآمیز و بدون هیچ گونه حزبگرایی و طرفکشی بتونه قدمی در راه رفاه و سعادت عالم انسانی برداره. میتونه از همسایش فقط شروع بکنه، ولی قدمی برداره.
مرسی فرانک جون.
خیلی لذت بردم فرانک. بعد از شنیدن صحبتات واقعا یه همچین جمله‌ای توی ذهنم نقش بست که صلح آمدنی نیست، آوردنی است.
ده بر.
ممنونم از هر دوتون، بهمن و فرانک عزیز. تا یه برنامه دیگه، هر جا هستید خوب و خوش باشید.
مرسی از هرانوش و ایمان عزیز که ما رو در این برنامه دلچسب و شنیدنیشون شریک میکنن و بهمن جان خدا نگهدار تو و همه شنوندگان عزیز.
دوستان عزیزم خیلی متشکرم که باز این فرصت رو در اختیارم قرار دادین. تا هفته آینده با همتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون. پروین اعتصامی شاعر فقید کشورمون در جایی میگه
دل ویرانه عمارت کردن خوشتر از کاخ برافراختن است.
در همین جا از تهیه کننده های خوب برنامه‌مون الهام، تارا و میثاق نهایت تشکر رو داریم و ممنونیم از شما شنونده های عزیزمون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
هر جا هستید خوب و خوش باشید.
خدا نگهدار.